أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 59 را باز میخونیم. نکاتی راجع به این مسئله هست، این را انشاءالله عرض کنیم تا تکمیل بشد. الاحوت و اخراج و خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه. این یکی از سوالات پرتکرار هست. در مؤمنین سوال میکنن که آیا سرمایه هم خمس دارد یا سرمایه خمس ندارد؟ مرحوم سید می‌فرمایند احتیاط واجب این است که سرمایه هم خمسش داده بشود. مغازه‌داران یا مثلا فرض کنید که کسانی که شغلای دیگر دارن، مسافرکشی میکنن، نجارن، آهنگران، معمولا یه سرمایه دارن که با اون کارشون رو میچرخونن، یا اون وسایل لازم را با اون خریدن، ابزارهای لازم را، یا مغازه‌ای برای خودشون تهیه کردن، بالاخره یا یه سرمایه هست با اون مبادلات تجاری انجام میدن. آیا بر خود اون سرمایه خمس واجب هست یا واجب نیست؟ مرحوم سید نظرشون این است که احتیاط واجب این است که خمسش داده بشود. در این مسئله فقط رو ذهن باید روی چه تمرکز پیدا بکند؟ قطعا سرمایه فایده هست، بس از این که ادله خمس شاملش میشد شکی نداریم، فایده هست دیگه، این یک مبلغی در اختیارش هست. اما این که نمیدانیم آیا معونه بر این صدق میکنه، تا اینکه این جزء مستثنیات ادله خمس باشد. خمس در هر فایده هست مگر معونه باشه. حالا نمیدانیم آیا سرمایه جزء معونه هست یا نیست، اما اینکه جزء فایده است شکی نیست که جزء فایده هست. فرض فرمایید اصلا به عنوان ربح کسب کرده، اصلا خود این را به عنوان ربح کسب کرده، بس صدق ربح یا صدق فائده درش مسلمه. بحث در چی هست؟ در این است که آیا معونه بر اون صدق می کند تا جزء مستثنیات بشود، یا معونه بر اون صدق نمی کند. بعد فرمودید از اینجا معلوم شد که یکی از وظایف مجتهد، اینا بارها تکرار کردیم، این است که حدود و موضوع را مشخص بکنه در کلیات. متاسفانه مرحوم خود سید در بحث اجتهاد تقلید فرمودن که نه، تعیین حدود و موضوع وظیفه مجتهد نیست، و اگر وظیفه مجتهد نیست اکثر این مسائل باید مطرح نمی فرمودید. شما یه جمله می فرمودید که معونه خمس ندارد، حالا دیگه این که آیا سرمایه چطوری نیست باید نره اصلا مطرح نمی کردید. پس معلوم شد که در کلیات، نه در موضوعات جزئی ها، در کلیات که حدود موضوع چقدره، معونه تا کجاها صدق می کند صدق نمی کند، این جزء وظائف مجتهد هست. اونجا لذا اونجا در اون زیر اون مسئله که مرحوم سید می فرماید جزء وظائف مجتهد نیست، خیلی از بزرگان برشون اعتراض کردن، گفتن نه آقا، این مربوط میشه به بیان چارچوب و حکم، چنان که بیان خود و حکم وظیفه مجتهده، بیان چارچوب و حکم هم وظیفه مجتهده، چون کلیت را میخواد مشخص کنن، نمیخواد این مورد خاص را مشخص بکنه، بگه حالا این مایه خمر است یا خمر نیست، اینا کار نداریم، این میشه این وظیفه مجتهد نیست. حالا هوا تاریک، معلوم نیست این خمر یا خمر نیست، اینا وظیفه مجتهد نیست. وظیفه مجتهد میگه که آیا الکل مثلا چطوریه و در این درجه باشه، مثلا این طوری، مثلا آیا این خمر یا خمر نیست. کلیت را باید مشخص بکنه. بعد فرمودید الکل طبی چطوری، الکل صنعتی چطوری، یعنی خمر چه خصوصیاتی داره، یعنی کلیتش را. بس بنابراین تعیین حدود موضوع از وظایف مجتهده، و لذا در این گونه مسائل میخواییم ما اون حدود موضوع را که از اون موضوع از یه معونه مشخص کنیم که آیا معونه اینجاها صادقه یا صادق نیست. در فرمودید اینشون میفرمان بنابر احتیاط واجب باید خمس داده بشود، یعنی معونه اینجا صدق نمی کنن. و چش چیه؟ به خاطر اینکه حالا انشالله در مسئله بعدی بیشتر به کلمه معونه میپردازیم که اونجا معونه را میخوان بیان بکنن، در مسئله بعدی از ذره لغوی اینا بیشتر میپردازیم به کلمه معونه که آیا از معونه هست یا از معنه هست، چه معنایی داره، عرف عام معونه را کجاها میگن. اونجا بیشتر کعنه نظر سید این است که معونه در موارد صدق میکند که حالت مصرفی داشته باشه، مصرف بشه و از بین به مصرف بشود دیگه، خرج بشود. سرمایه که خرج نمیشه، سرمایه حالت تداول دارد، خرج نمیشه. بعد فرمودید پس لذا سید میفرماید احتیاط واجب این است که خمسش داده بشود، یعنی معونه اینجا صدق نمیکنه. بعد فرمودید پس نظر صاحب اوروه این است که سرمایه خمس دارد بنابر احتیاط واجب. دلیلش چیه؟ ظاهرا دلیلش این است که معونه اینجا صدق نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه معونه در جاهای صدق می کند که حالت مصرفی داشته باشد، قوت و مانند قوت، مثل غذایی که آدم می خورد، لباسی که می پوشد، این طوری از این قبیل باشه، نه چیز ثابتی که در حال تداوله. ولذا ایشون فرمایان که الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه، از ارباح مکاسبه قطعا ربح صدق می کند. بحث ما این است که آیا معونه صدق می کند یا نه. ایشون میگن نه صدق نمی کند، باید خمسشو بدهد. فاذا لم یکن لهم مال من اول الامر، اگر هیچ مالی از اول الامر نداشته، مال مخمسی نداشته، فاکتسب او استفاده، کسب کرد یا یه فایده برش آمد، یه جایزه بهش دادن، ها، و اراد ان یجعله رأس المال تجاره، و این اراده کرد که این را رأس المال قرار بدهد برای تجارت، این ربحی که به دست آورد و یا فایده ای که بهش رسید، خواست اینا رأس المال قرار بدهد برای چی آقا؟ برای تجارت. و یتجربه یجب اخراج خمسه علی الاحوط ثم التجاربه، احتیاط واجب این است که اول خمسش بدهد بعد اون را در تجارت به کار ببندد. این نظر مرحوم سید صاحب اوروه و چشم اشاره کرده. در مقابل عرض کردیم مرحوم میرزای قمی و شیخ انصاری میفرماین نه سرمایه خمس نداره، معونه را که تبیین میکنن معونه را وسیع میگیرن، معونه را وسیع میگیرن به طوری که شامل حتی سرمایه هم میشود. بعد فهم تبیین خیلی به اصطلاح گسترده ای ندارن، ولی همونجا که بحث معونه را دارن میفرماین اینا هم جزء معونه است. پس بنابراین اینم بیان دوم. بیان سوم را از مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمودن که اگر برای یک سال این معونه و این پول دیگری نداره، این خمس نداره، اما اگر نه پول دیگری دارد، لنگ این سرمایه نیست، اون موقع خمس دارد. این عبارت آقای خویی اینجا کمی مبهمه، روشن نیست. ما عبارت ایشون را یک کمی محضرتون عرض کنیم ببینیم که برداشت اعزه از این عبارت چیه. می فرماید المحتملات فی المسئله ثلاثه، های خوی میفرمایند وجوب الاخراج مطلقا که سید فرمودند دیگه، و هو الذی احتاط فیه الماطن، ماطن همین احتیاط را کرد، و عدم الوجوب مطلقا، عدم الوجوب مطلقا، خب اینم یه نظر دیگر، و انما یحتاج الیه الانسان فی رأس مالهی ای مقدار کان یدخل فی عنوان المعون، اینم جزء معونه است که نظر مرحوم شیخ انصاری، ولا خمس الا بعد المعونه، روایت هم فرمود که الخمس بعد المعونه، که استثناء سایر المعون من الدار و الفراش و نحوها، اینم نظر دوم، و تفصیل، تفصیل مال خودشه، و هو صحیح بین رأس مال یعادل معونت سنته و بین زائد علیه، اگر این رأس مال معادل معونه یک سالشه، دیروز عرض کردم این آقا هر روز یک دینار خرجی لازم داره، 360 دینار بیشتر نداره، میتوند این را هر روز یه دینار برداره بخوره، یا اینکه نه این را سرمایه قرار بده هر روز با این یه دینار کسب کنن، آی خوی میفرماین در اینجا مخیره، این 360 دینار خمس ندارد، چون معادل چیه؟ معونه یک سالشه. ببینید و تفصیل و هو صحیح بین رأس مال یعادل معونت سنته و بین زائد علیه فلا خمس فی خصوص الاول، اگر معادله همون 360 دیناره، خب ولوچو فیهی استثناء المعونه مما فیه الخمس، چون معونه رو خارج کردن، این هم معادل معونه است، ولا ينبغي التامل في ان المستثنى انما هو معونه السنه لا معونه عمره، خب نگید آقا این برای سالهای بعد، میگیم نه همون یک سال بیشتر، چون معونه که گفتن معونه یک سال رو گفتن، خب لا معونه عمره و ما دام حیا، فاذا اكتسب او استفاد مقدارا یفی بمعونه سنته کما لو کان مصرفه فی کل یوم دینارم، هر روز یه دینار این خرجی داره، فحصل علی 360 دینارم، الان 360 دینار داره، و کان به حاجت الی رأس المال فی اعاشته و اعاشت عائلته، یه سرمایه نیاز داره برای زندگانی خودش، جاز ان یتخذه رأس مال من غیر تخمیز، میتونه این 360 دینار را رأس و مال قرار بدهد، نظرن الى ان صرف المبلغ المذکور في المعونه يمكن على احد وجهين، برای اینکه اون 360 دینار را میتونه دو جور مصرف کنه، هر روز برداره یکیش را بخوره، یا اینکه نه سرمایه قرار بده هر روز با اون یه دینار کسب کنه، مخیره. فرمودید اما به ان یزعه فی صندوق و یسحب منه كل يوم دینارا، یه دینار برداره بخوره، او به ان یشتری بهی سیارتن، مثلا یه ماشین بخره، و یعیش به اجرت ها کل یوم دیناره، هر روز به اون یه دینار کسب کند بخوره، مخیره. از صرف المعونه لم ینحصر فی صرف نفس العین، این که گفتن معونه نگفتن که حتما خودشو بردار بخور، نه به کاری ببند از اون معونه را در بیار، بس میگه اگر مربوط به یک ساله مخیری. روشن شد مطلب آقای خوی رضوان الله علیه؟ خب بعد ایشون میفرمایند که اذن، حالا نتیجه که جمع بگیم تا نفرمایید که نه مطلبش کامل نخوندید، اذن لابد من التفصیل بین ما اذا کان محتاجا الى رأس مال ولم یکن له رأس مال آخر، هیچ سرمایه دیگر نداره، اینم نیاز به رأس المال داره، به حیث و توقفت اعاشته الیومیه الا صرف هذا المال عیناً او منفعتن، بالاخره نیاز به این پول داره، یا خودش رو باید خرج کند یا نه سرمایه قرار بدهد از منفعتش استفاده بکنه. اینجا میفرمایند چی آقا؟ بله فلا خمس فیه، این خمس نداره، و بین غیره ففیه الخمس، نه این پول زیادتری داره، ضرورت عدم کون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ که 10,000 مثلا من معونت هاد السنه، برای اینکه روشن اگر این 10,000 دینار داره، 10,000 دیناری که معونه یک سالش نیست، پس اگر به مقدار یک سال داره این پول میتونه اینو معونه قرار بدهد و خمس ندهد، اما اگر بیشتر از یک سال داره اونا باید خمس بدهد. بیان آقای خویی اینطوری شد، درسته؟ حالا سوال این است که آقای خویی میفرمایند خمس ندهد برای همون سال ندهد یا برای سالهای بعدی هم ندهد؟ در عبارت ایشون این روشن نمیشد که میفرماید اگر به مقدار یک ساله اون خمسش ندهد، یعنی همون سال ندهد. خب اگر منظور این است که همون سال ندهد، چون میتونست اونها خرج کند، حالا خرج نکرده داره مثلا با اون درآمد کسب میکنه باز خرج میکند، اگر اینا برای اون سال ندهد، خب میگیم اون موقع اصلا میتونست تا آخر سال نگه دارد، ولی اصلا برای معونه هم نبود، اصلا ربح بود کنار گذاشته بود، خب تا آخر سال که میتونه نگه داره. پس اگر اون برای اون سال اگر میفرمایید این فرمایشات که فرمودید اگر برای همون ساله، خب دیگه نیاز نیست که قید معونه را بیارید، نه تا آخر سال انسان میتونه نگه داره. اگر میخواید نه بفرمایید برای سالهای آینده است، خب این فرض این است که شما فرمودید همون سال و این پول میماند، اگر هر روز خرج نکرد این برای سال آینده خواهد موند. بس نقض کلام خودتون است، بس فرمود چه عرض میکنم. بس این بیانیشون ظاهرن مشکل رو حل نمیکنن، چون اگر منظور همون ساله، خب همون سال دیگه این قیدها رو نمیخواست، میتونست اصلا خود رب را نگه دارد تا آخر سال، آخر سال باید بدهد خمسش رو، بله تا آخر سال نگه دارد. اما اگر نه میفرمایید برای سالهای بعد، خب شما میفرمایید سالهای بعد اگر باشد خمس دارد، فقط همون سال مقدار همون سال باشه خمس ندارد. این روشن نیست در کلامیشون، مطلب داره شما
احتمال میره که منظور ایشون باشه که بعد با توجه به اینکه متن مربع اومده که اخراج خمس قبل از اینکه شروع کنه به کار، ایشون میخواد که این مسئله رو بعد آخر سال حساب میکنی، اگر مثلا شما خرج نکردی و سرمایه کردی حساب اومد اون موقع دیگه شما
خب عرض میکنیم دیگه، عرض میکنیم اگر فرض فرمایید این آقا اصلا سرمایه قرار نمیداد، میذاشت اصلا به ایمان رب کنار میذاشت، میگفت ممکنه در وسط های سال یک نیازی پیش بیاد، خدای نکرده یه مشکلی پیش بیاد، من اینا رو نیاز داشته باشم و این حق را که داشت، چطور به سرمایه که میرسن میگن اول بدید؟ رد فرمودید. بس بنابراین این فرمایششون، البته ایشون فرمودن نه همون سال اول را میخواد بگرد، سید فرمود که قبل از تجارت خمس را بدست، آی خوی میفرمد قبل از تجارت خمس را نمیخواد بدهد، تا آخر سال نگه داره آخر سال بدهد. و عرض بکنیم که خب این دیگه نیاز به این مسئله نداشت، سید هم فرموده که قبل از تجارت، ولی حق داشت که قبل از تجارت ندهد، تا آخر سال نگه داره، چون ممکنه که مشکلی پیش بیاد، این در معونه اصلا خرج بشه، بعد یه مشکلی پیش بیاد در معونهش خرج بشه، در این گرفتاریش خرج بشه. بعد پس بنابراین این بیان ظاهرا یه جهتی به اصطلاح ابهامی دارد، علاوه بر این که ما از ایشون میپرسیم همین نظیری همین اشکال را آیت الله عثمان زنجانی دارند، فرمایند شما میفرمایید که فرق ندارد چه اونها را یه دینار یه دینار بخورد، چه اینا سرمایه قرار بدهد، به اصطلاح سرمایه قرار بدهد به عنوان سرمایه استفاده بکند، فرقی نداره. میفرمایند فرقش این است که آخر سال در صورت دوم 360 دینار زیاد میموند، بس فرق دارد. چطور میفرمایید هیچ فرقی نداره؟ بس فرمودید علاوه بر این که آیت الله عظما سبحانی هم باز اینجا اشکال دارن، میفرماین این فرمایش شما در جایی است که اول سال این 360 دینار بهش برسد. حالا فرض کن روزهای آخر 360 دینار رسید، میخواد اینا سرمایه قرار بدهد، اونجا چی میفرمایید؟ دست فرمودی؟ خب بالاخره روشن نشد که شما میفرمایید که برای همون سال خمس دارد یا این نداره. اگر منظور آقای خویی این است که نه، حالا که به مقدار یک سال داره، این چون هر سال به همین مقدار نیاز داره دیگه، این برای سالهای بعد هم خمس نداره. اگر منظور آقای خویی این دومه که ظاهرم به نظر میرسد این دومه، گرچه اینطوری من دیدم برخی از بزرگان اینطوری معنا نمی کنن، همون سال اول را میخوان بگن منظور آقای خویی همون سال اوله، که اون به نظر میرسد اشکال داره. اگر نه، منظورش این است که حالا که به مقدار خرجیه، به مقدار خرجین از این درآمد به دست میاره، این برای سالهای بعد هم خمس نخواهد داشت، چون آقا چیز زیادی نداره، هر سال همون مقدار نیاز داره، همون هم باید خرج بشود. بعد فرمودید اگر این دومیه، این دومی البته مطلب متینیه، ولی باز از دو جهت برای ما ابهام هست، هنوز هست. اون دو جهت ابهام رو عرض میکنیم. جهت ابهام اولا این است که از نظر کیفیت سرمایه ها با هم فرق میکنن. خب این میتوند فرض کنید که یک درشکه بخرد، ممکنه نه درشکه نخرد، یک تاکسی بخرد، ممکنه یک اتوبوس بخرد، ممکنه یک فرض فرمایید که هواپیما بخرد. همه اینا درآمد برای معونه هستند دیگه. کیفیت فرق میکنه، میتوند یه مغازه کوچیک باز کند، میتونه سوپرمارکت باز کند، ممکنه فروشگاه زنجیره‌ای باز کند، همینا برای معونه. کیفیت را شما بالاخره مشخص نکردن که کیفی در کیفیت ما چه کیفیتی را ایشون مد نظر هست، اینا بیان نمیکنن. در همون یک سال بالاخره من برای امسالم باید اون کمترین کیفیت را در نظر بگیرم، یا نه میتونم یک کار قشنگتری، یه سرمایه گذاری قشنگتری انجام بدم، به جای یه مغازه کوچیک یک سوپرمارکت باز کند مثلا. و همچنین از نظر مدت ماندگاری این سرمایه میتوند یه چیزی انتخاب بکند که یک ساله تمام بشه، مثلا یه سوپرمارکت اجاره بکند برای یک سال تمام بشه. ممکنه نه اصلا برد بخرد اونجا را که برای 50 سال 100 سال اون ادامه دارد. پس از دو جهت باز در کلامشون ابهام است، یکی از نظر کیفیت یعنی کیفیت سرمایه گذاری باید کمترین کیفیت را داشته باشد که برای یک سال کمترین به اصطلاح اون سطح، و همچنین برای ماندگاری، آیا ماندگاریش فقط برای یک سال باشه یا نه میتونه ماندگاری 50 سال بیشتر کمتر را در نظر بگیرد. آیا در بیانیشون باز این معنا برای ما روشن نشده، ولذا این بیانیشون ظاهرا ملاک به دست ما نمیدن، بیانهای خوی ملاک به دست ما نمیدن. خب ماندگاری، شما حالا اون در ماندگاری میتوند یه دستگاهی بخرد 50 سال ماندگاری داره، آیا اینا بخرد؟ هر روز بله یه دینار ازش در میاد، ولی میتونه نه یه دستگاه اجاره بکنه یک ساله، کدوم را باید انتخاب بکنن؟ آقای خود اینا مشخص نکردن. وقتی
داشتن بسید که مثلا مقنه سال استثناء شده نه مقنه اون، اینجور عبارت داشتن ظاهرش میکنه که بگن مقنه اون استثناء نشده، یعنی نمیتونه جای خرش
میشه. پس میفرماید که حتما کمترین سطح و کمترین مدت یعنی بیش از یک سال باید سرمایه گذاری انجام بدهد که یک سال بیشتر نباشه و محدودترین سطح رو هم داشته باشه که همون یک بله مثلا یه دینار بیشتر خرجی ندهد، یه وقت 10 دینار سود نداشته باشه، درآمد نداشته باشه. دست فرمودیم. خب این هم بیان ایشون، حالون که التزام به اینها بعدن خواهیم گفت که نه مشکله، چون معونه یه حالت تشکیکی دارد، دست فرمودید حداقل بله در اکثر کلمات متقدمین کلمه اقتصاد آمده، یعنی معونه علل اقتصاد، اما این علل اقتصاد رو خیلی از آقایان نپذیرفتن. چرا علل اقتصاد؟ معونه اقتصاد یعنی باید دیگه حالت متوسط یا کمتر از متوسط را باید در نظر بگیره، اخ نداره توسعه بدهد معونه را، ولی این محل اشکاله، چون اطلاقات روایت میگه الخمس بعد المعونه، نفرموده بعد المعونه الاقتصادی، باید مثلا اون ملاحظه بکنم اینها. خب پس بنابراین ظاهرا این فرمایش آقای خویی ملاک کامل برای، ولو اگر بخوان بفرماین برای سالهای بعدی هم همین مقدار بود کافیه، عرض میکنیم همین مقدار کمن و کیفنشو برای ما روشن نکردید. آیا میتونه یه سرمایه انتخاب بکند که برای 40 سال یه دستگاهی بخره، هر روزم فقط همون روز را تأمین میکنه؟ آیا میتونه این را یا نه باید یه دستگاه کوچیکتر بخره که مثلا 1-2 سال دیگه بیشتر دوام نداشته باشه، 1 سال بیشتر دوام نداشته باشه؟ دست فرمودید سرمایه که خرج میکنه برای اون دستگاه 40 ساله اونم مستثنا از خمسه یا مستثنا از خمس نیست؟ این دقیقا در کلام ایشون روشن نیست، بنابراین که سالهای بعد را هم میتوند در نظر بگیرد. خب اگر سرمایه برای درآمد همون سالش نیاز هست خمس ندارد، این باز روشن نیست در کلام ایشون. خب مرحوم آقای سبزواری صاحب مهذب الاحکام، بله یه بیانی دارن، ایشون میفرماین حرجی نباشه، اگر نه دادن خمس حرجیه از سرمایه، این را از اون به اصطلاح مشق با هم روبرو با مشقت میکنه، اگر بخواد سرمایه خمس را بده از روبرو با مشقت میشه، اون موقع خمس نداره سرمایه، اما نه اگر با مشقت روبرو نمیشه خمس را بده، باز یه زندگانی آبرومندانه دارد، اشکال نداره خمس را بده. بس ایشون روی حرج مطلب را پیاده کردن مرحوم آقای سبزواری. بله صنعت می فرمایید دلیلشون چیه؟ دلیل حرج، ادله لا حرج دیگه، ادله لا حرج میاد میگه که
اصلش خمس میگیره، مگر حرج که دلیلش مشخصه، ولی اینکه اصلش خمس تقدم میگیره
خب روشن ادله خمس اینجا رو میگیرد. حتی ایشون اگر شک کردیم هم بیان خواهند کرد، الان بس شک بیادم میاد، ادله خمس اینجا رو میگیرد، ادله لا حرج میگد نه اگر به حرج افتادید دیگه برای شما واجب نیست، ادله لا حرج حاکم هم دیگه. بیان حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در تحریر الوسیله به نظر میرسد که اقوا باشد. البته این بیان مرحوم آی سبزواری بیان خوبیه، دلیل لا حرج اینجا میاد و اگر حرجی باشه جلوش میگیرد، اینو ما قبول داریم، ولی بیان امام ظاهرا معیار عامتری دست انسان میدهد، اونم این است که تو اون مقداری که در شأن این انسانه همون مقدار سرمایه خمس داره، ولی اگر نه خمس شه بدهد دیگه نمیتوند یه شغلی مناسب شأنش داشته باشه. بعد فرمودی اگر این خمس این سرمایه رو بده دیگه باید این فرض کنه این ماشینم بفروشه، این ماشین وانت هم بفروشه، باید بره یه کاری بخره، یه ماشین سه چرخ بخره، موتورای سه چرخ. اینم برای این آدم درست نیست که برد تا حالا مثلا یه زندگی آبرومندانی داشت حالا یه سه چرخ بخره، در فرمود با این حمل بار بکنه. پس اگر به شأن اون آقا لطمه وارد میکند دادن خمس سرمایه واجب نیست، اما اگر به شأنش لطمه وارد نمیکند خمسش هم بدهد باز یه شغلی مناسب شأنش دارد که انجام بدهد، اون موقع خمس واجبه. پس این معیار اخیر ظاهراً معیار عام‌تریه، گرچه فرمایش مرحوم سبزواری نسبت به هر فردی بله ادله لا حرج اگر صدق کرد حکم وجوب میره کنار، ولی چون اون معیار عام برای همه ممکنه تشخیصش مشکل باشد، این بیانی که حضرت امام دارن روی شعنیت مسئله را تمام میکنن، ظاهرا این بیان بیان قوی هست، پس خمس هست، الا اینکه اگر دادن خمس سرمایه موجب بشود که این نتواند زندگی آبرومندانه و لایق شأن خودش را داشته باشد. انما الکلام که اونا میذاریم برای جلسه بعد، اگر شک کردیم، یه جاهایی ممکنه شک بکنیم که آیا دادن خمس سرمایه چطوریه، بعد فرمودید بالاخره از ادله نتونستیم بفهمیم یا شک در موضوع کردیم، باید چی کار بکنیم، بعد فرمودید اینا باید بذاریم که ببینیم. یه عموماتی داریم که الخمس فی کل ما افات، یه دلیل خاص داریم که بعد المعونه، الان نمیدونیم که اینجا قطعا معفاد هست، نمیدانیم اینجا معونه صدق میکند یا نه، داخل معونه هست یا نه، مخصص هم منفصله، باید رجوع کنیم به بحث عام و خاص. اگر مخصص منفصل بود و مجمل بود و دایر بین اقل اکثر بود، مفهومن مفهومش برای ما روشن نبود، یا مصداقاً مصداقش روشن نبود، آیا رجوع به عام میشود یا نه، انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.